ساعت 8 صبح هست، میخواییم بپردازیم به مدیریت اکسپوها. قبل از این تشکر کنم از همه شما که با ما تماس میگیرید، برامون پیامک میفرستید، 301035 رو فعال دارید، ازش استفاده میکنید، به ویژه همه دوستانی که برای ما از صبح تا حالا پیامک فرستادن، از صبح گفتگو، به ویژه علی آقای تفتی که 3-4 پیامک در موضوعات مختلف برامون فرستادن، تشکر و سپاسگزاری میکنیم، حتما در برنامه مطرحش خواهیم کرد در موضوعات مختلف. اما میخوایم بریم سراغ مدیریت اکسپو. سالیان سال هست راجب مدیریت اکسپو، نحوه تعیین مدیران اکسپو، انتقادات داره مطرح میشه. شاید اون چیزی که من تو ذهنم هست از دهه 80 لااقل من رصد کردم، اکسپوهایی که مطرح شده، چه اکسپوهایی که در حالا ایتالیا و میلان برگزار میشد، چه اکسپوی 2020 که در دبی برگزار شد، معمولا انتقاد میشده. از سال 96 این انتقادها رسانه‌ای هم شد، به شورای شهر هم رسید، یکی از اعضای شورای شهر هم انتقادات جدی و بر سر تعیین مدیران مطرح کرد. الان در حال حاضر میخوایم با دو میهمان ارجمند و متخصص صحبت کنیم، جناب آقای علیرضا مناقبی، ریاست محترم مجمع عالی واردات، و جناب آقای جمشید نفر، دبیر کل محترم کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران. آقای مناقبی سلام، صبح بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت ارسالی و همه شنوندگان محترم در خدمتتونم.
جناب نفر سلام، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، جناب آقای مناقبی و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای نفر، الان صحبتی که هست بر سر تغییر مدیریت اکسپو، یک عده اعتقاد دارن که، و دوستانی اعتقاد دارن، صاحب نظر هم هستن، که اکسپو یک امر فرهنگی هست، باید واگذار بشود به بخش فرهنگی. دوستان ما در پارلمان بخش خصوصی یا فعالان بخش خصوصی هم اعتقاد دارن دولت به تنهایی نمیتواند نمایندگی کند حضور ایران رو در اکسپوها. کدوم از این نظرات رو حضرت عالی به عنوان فعال بخش خصوصی اعتقاد بهش دارید و ازش دفاع میکنید؟
ببینید، به نظر من اکسپو یه پدیده صرفا فرهنگی نیست، یک پدیده کاملی هست در ابعاد مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی. و در رابطه با این که فرمودید، خب پر مسلم هست یک چنین پدیده‌ای که ابعاد مختلف داره، اگر که با مشارکت هم دیگه بتونیم مدیریتش بکنیم صد البته بهتر هست. و البته برای چنین پدیده‌ای که پیامدهای مثبت فوق‌العاده‌ای میتونه برای کشورها داشته باشه، از یک انسجام قوی و برنامه ریزی قوی، از به اصطلاح زمانهای مانده به جریان اکسپو باید استفاده بکنیم. این که درست از زمانی که اکسپو داره اتفاق میفته و ما بخوایم راجع به مدیریت اکسپو صحبت بکنیم، به نظر من کار درستی نیست.
جناب مناقبی، بخوایم وارد حوزه اجرا بشویم، شما آیا انتقادی وارد میکنید به نحوه تعیین مدیران اکسپوی ما یا خیر؟
من اول از همه خدمت جناب آقای نفر سلام عرض کنم خدمت شون، دوست خوب ما، قربون تو برم. ببینید، بحث پدیده اکسپو یا مسیر اکسپو همه مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی رو در واقع در بر میگیره و این نیاز به یک خرد جمعی داره و از همه مهمتر این که اداره کننده و راهبر این کار باید فردی باشه که هم نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و از همه مهمتر نسبت به مسائل اقتصادی آگاه باشه.
ببخشید من اجازه دارم وارد کلماتون بشم، میخوام کمک کنیم به نتیجه گرفتن، چون وقتمونم کوتاهه. آیا مناقبی، آیا وزارت سمت ادعا میکنه که این فرد منم؟
خب اگه بخوایم به سیستم مدیریتی ایران نگاه بکنیم یه خورده، تقریبا میتونیم بگیم که همیشه همه افراد میگن اون منم که باید این کار رو بکنم. یعنی هیچ وقت، شاید میخوام این رو بگم، در حرفهای عادیمون هممون میگیم که آقا همه مشارکت داریم، موقع عمل که میرسه همه اون منمیت رو داریم، یعنی حاضر نیستیم که از افکار هم، از در واقع خصوصیات هم و از توانایی های هم دیگه استفاده کنیم برای پیشبرد یک کاری. این مسئله اکسپو که مطرح میشه، ببینید این کار یه کار بین المللیه، یعنی این دیگه تنها مربوط به کشور ما نیست. کسی که میخواد در این مسیر حرکت کنه، یا سازمان یا مجموعه‌ای که میخواد در این مسیر حرکت کنه، قطعا باید بتواند تعامل با دیگران رو هم انجام بده. و برای این کار پس نیاز به یک فرد داریم، که البته اینجا کلمه فرد منظورم یک نفر نیست، نیاز به یک تشکیلاتی داریم که همه شمول بشه، یعنی بتونن افرادی کنار هم قرار بگیرن که یک سری در مسیر اقتصادیش بتونن فکر کنن، یه سری در مسیر فرهنگیش و یه سری در مسیر تعامل اجتماعیش بتونن قرار بگیرن.
بله.
از یک اکسپوی که بره برگزار میشه ما بتوانیم همه جور ازش استفاده کنیم.
من یه عذرخواهی بکنم، ما الان تو اکسپوی دبی که برگزار شد خیلی سراغ کشورهای خاص نریم که دسترسی بهشون سخته. فکر میکنم غرفه عربستان رو همه دیدن که چه وضعیتی داشت. ببینید، فرصت اکسپو فرصتیه که ما میتونیم برای شناسوندن تمام ظرفیت هامون برای حتی جذب سرمایه گذار استفاده کنیم. نکردیم. قبل ترها هم همینطور، دهه های گذشته این اتفاق افتاد. الان ما خود سفارت خونه هامون تو همه کشورهای دنیا میتونه یک اکسپوی کوچیک باشه که ازش استفاده کنیم. باز هم نمی کنیم. حالا چه اصراری هست که با این وضعیت مدیریت ما ادامه بدیم؟ الان اکسپو دبی، غرفه ایران خیلی هم سر صدا شد که چقدر قشنگ طراحی شده. حتما دیدید، بازم انتقادات هم مهندسی هم معماری همه نوع انتقادی بهش وارد شد، کسی هم ما جواب نشنیدیم. شما اگر جواب شنیدید این نفر بفرمایید که آیا به شما رجوع شده، آیا از شما خواسته شده، آیا از شما نظر خواسته شده. ما الان این ظرفیت رو چطور باید استفاده کنیم؟ فرض کنید شما شدید مدیر، چیکار میکنید این نفر؟
ببینید قربان، همونطور که تو قسمت اول من گفتم، اکسپو تجدیدی جامع و بزرگیه و همونطور که جناب منافقی اشاره کردن به یه خرد جمعی احتیاج داره، و اینکه ما نباید دقیقه 90 راجع به مدیریت اکسپو تصمیم بگیریم، این یه مسئله بسیار مهمیه که از قبل بایستی که ما به اصطلاح به یه نتیجه درستی رسیده باشیم.
پیشنهاد مشخصتون چیه قربان؟
پیشنهاد مشخص من درست مثل مسابقات المپیک که در دنیا رسمه، روزی که المپیک تموم میشه از فرداش مسئولین ورزشی اون مملکت به فکر المپیک بعدی هستن. اکسپو هم دقیقا همینطوره، به خصوص اکسپو 2020 دبی که در کنار ما داره برگزار میشه و برای اقتصاد ما میتوانست یک تحول فوق‌العاده ایجاد بکنه، باید برنامه ریزی های دقیقی میکردیم که در تمام زمینه های صادراتی، زمینه های فرهنگی، زمینه های گردشگری میتونستیم با توجه به نزدیکی فاصلمون با دبی از اون استفاده های بینه بکنیم. متاسفانه من باید بگم که کشور ما در رابطه با فرصت سوزی داره مقام اول دنیا رو پیدا میکنه و یک جای این مسئله بایستی تموم بشه. حیفه که ما این همه فرصت رو داریم از بین میبریم. اکسپو خیلی مهم بود و ما نتونستیم اونطور که باید شاید از این فرصت استثنایی استفاده کنیم.
من آقایی، من این آماری که دارم میخوام بگم حتما شما بهتر از من میدونید، من فقط گزارش میدم که با راجبش صحبت کنیم. 25 میلیون تصور میشد که از اکسپو دبی بازدید کنن، 30 میلیون نفر بازدید کردن، 5 میلیون نفر بیشتر. حالا بماند که برای خود امارات چقدر این منافع ایجاد خواهد کرد. من صحبتم همون چیزی که جناب آقای نفر فرمودن، چقدر ما میتونستیم از این فرصت استفاده کنیم هست. فرمودید خرد جمعی. این خرد جمعی چطور فرمولایز میشه؟ چطور باید راجبش صحبت کرد؟ بیایم انتخابات برگزار کنیم، بیایم مثل مسابقات انتخابی کشتی براش مسابقه برگزار کنیم. اگر بنای انتخاب حالا مدیر باشه که وزارت خونه میگه من دارم انجام میدم، هر سالم شرکت کردم، هر سالم یه گزارش و بیلان میده، بفرمایید که چطور تئوریزه میکنید موضوع انتخاب رو، خیلی کوتاه لطفا.
ببینید، ما اصلا بحث این رو که بخوام الان راجع به این مسیر انتخاب رو بخوام بگیم، ما باید اول نوع دیدگاه و نظرمون رو اول بسنجیم و شاید مجبور بشیم که باید تغییرش بدیم نسبت به عملکرد و تعامل با دیگر کشورها یا شرکت در مجامع بین المللی. و بعد اینکه ما اصلا و ابدا ما تمام کارهایی که داریم میبینیم انجام میشه همش دقیقه 90ه، مثل بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا قوانینی که داریم، ما از قبل میدانستیم که اکسپوی باید انجام بشه و نقطه نظر مسئولین کشور این بوده که آقا ما باید با شرایط فعلیمون با کشورهای اطرافمون حداقل اینه که ارتباط بسیار خوبی داشته باشیم و بتونیم همین کشورهای اطراف رو پوشش بدیم، چه در بخش صادراتیمون و چه در بخش واردات و تجارت خارجی که باید انجام بشه. خب عملا میبینیم که این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اون دیدگاه وجود نداره. یک، اعتماد کامل به بخش خصوصی نیست و هنوز اون جدیت به خرج داده نشده که کارها رو باید به دست مردم داد و از پتانسیل های که در اختیار مردمه و مردم دارن ازش استفاده کرد. هر کسی که به یک جایگاهی میرسد فکر میکند که علم کامل رو دارد و میتواند تصمیم گیری درست رو انجام بدهد. این روزام که خب عملکرد کلن میخوام این رو بگم، ما میبینیم آمار و ارقام دادن خیلی کار سختی نیست چون عدد دیگه میگن، ولی نتیجهش رو چجور باید ببینیم و چجور عملکرد بعدیش رو میبینیم، خب کسی این رو نمیاد تجزیه تحلیل کنه و حتی کسی نمینشیند که فکر کنه که چه کرده که به این حد رسیده و حالا باید بعدش چیکار بکنه که به یک حد بالاتر برسه. فقط گذران لحظه و روز رو میکنیم. ما در اکسپو شرکت کردیم، خب شرکت کردیم، چه عاید کشور شد، چه عاید مردم شد و ما چجور تونستیم خودمون رو به دنیا هم نه به کشورهای اطرافمون بشناسونیم که ما چه پتانسیل و چه جایگاهی رو داریم که اونها وارد کار با ما بشن. امروز کشور ما نیاز به سرمایه گذاری دارد. ما باید نشون بدیم که مجموعه قابل اعتمادی هستیم. شرکت ما در یک مجمع عمومی خیلی مهمه. شما نگاه کنید در یک جناب نفر بحث المپیک رو پیش کشیدن یا مسابقات بین المللی. شما نگاه کنید کشورها و جاهایی که در این مجامع عمومی شرکت میکنن حتی برای لباس پوشیدن جمعیشون فکر میکنن. برای حرکت‌های کوچیک فردیشون فکر میکنن که در مراسم روز افتتاحیه چه لباسی بپوشن، چه کسی پرچمدار باشه، چه کسی حضور پیدا کنه.
ما تو همون هم دقیقه 90 ایمای مناقبی نگران نباشید. تنها اون تنها اکسپو نیستش، تو همه این موارد این هستش. لباسمون رو آخرین دقیقه انتخاب کردیم، بعدم عوض کردیم، اتفاقا شب پرواز عوضش کردیم.
بله، و حتی خیلی از مسائلی که در رابطه با مسائل بین المللی هست شاید اصلا در جامعه به اون معنایی که باید مطرح بشه مطرح نمی‌کنیم. اکسپو چیزی است که باید همه کشور آگاه باشن که چه اتفاقی داره میفته و همه افراد در هر رده‌ای نسبت بهش حساسیت داشته باشن و اظهار نظر بکنن.
بله.
که آدم‌هایی که وارد اونجا میشن، چون اینهایی که میرن در اکسپو از کشور ما شرکت میکنن در واقع تیم ملی کشور ما دیگه دارن میرن.
بله.
دارن میرن تو یک مسابقه، تو یک تورنمنت بین المللی شرکت کنن و از اون تورنمنت پیروز بیرون بیان. نه اینکه ما بریم که نه تنها پیروزی به دست نمیاریم، بلکه اون جدیت، بلکه اون فرهنگ ما، بلکه اون اقتصاد ما، هیچ کدومش رو هم نمیتونیم عرضه بکنیم که ما که هستیم و چه هستیم و چه میتوانیم بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم جناب مناقبی، ممنونم که همراه ما بودید. امیدواریم که جدی گرفته بشه، امیدواریم حرفهای هر دو بزرگوار، هم جناب دکتر مناقبی هم جناب نفر، شنیده بشه و راجبش فکر بشه و براش تصمیم گیری کنیم بر اساس آنچه که فرمودن. سپاسگزارم جناب مناقبی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم و خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
جناب نفر، سپاسگزارم از حضرت عالی، از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم و خداحافظی میکنیم.
ممنون و متشکرم. منم خداحافظی میکنم. متشکرم.
اما در این لحظه میخوایم سلام کنیم، صبح بخیر بگیم حضور محترم جناب آقای دکتر مهدی روحانی، عضو محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید انستیتو پاستور ایران و مسئول محترم ارزیابی کیفیت خارجی آزمایشگاه های تشخیص کووید 19. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
حال شما خوبه؟
ممنون، سلامت باشید.
آقای دکتر، ما راجع به مسائل مختلف با حضرت عالی صحبت کردیم، از شما نظر گرفتیم، کمک گرفتیم، اما الان میخواییم راجع به موضوع دوز سوم بوستر صحبت کنیم، دوز یادآور صحبت کنیم. این که وزارت بهداشت اگر اشتباه نکنم یک جدولی رو ارائه کردند که کسانی که مثلا با این مشخصات دوز 1 و 2 رو زدن سوم رو چه بزنند؟ مثلا اگر ویروس نمیدونم ضعیف شده، من اطلاعات علمی بله استفاده کردن، دفعه سوم رو برن از آنچه که اون یکی هست ببخشید من نمیدونم استفاده کنن. ولی وقتی مراجعه میکنیم انگار که حالا یا این بخش ما رو ندیدن، اگر علمشو ندارن، علمشو دارن که هیچی تعجبه، ولی اگر ندارن بخشنامه رو انگار ندیدن. وقتی مثلا میریم میگیم آقا من مثلا دو تا حالا سینوفارم زدم الان اون یکی رو میخوام بزنم، مقاومت میکنن یا میگن نه کی این حرفو زده، چرا این حرفو زده، در کجا، در مراکز واکسیناسیون. چطور ارزیابی میکنید، چه توصیه‌ای دارید؟
راستش آقای هاشمی من که این موضوع رو نشنیده بودم، یعنی نمیدونستم.
اینو من چون دیروز باهاش مواجه شدم.
بله من یه همچین مقاومتی رو نشنیده بودم. ولی خب طبیعی است از روز ابتدایی که واکسن‌های مختلف تو پلتفرم‌های مختلف انتشار پیدا کرد و تولید انبوه شد، هم به کشور ما رسید، بسیاری از محققین معتقد بودن که پلتفرم های مختلف رو اگر استفاده بکنیم، به خصوص در دوز سوم و حالا شاید چهارم، میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ایمنی بهتری در واقع به وجود بیاره. این که مراکز واکسیناسیون چرا مقاومت میکنن، چون خیلی سریع وزارت بهداشت یک اطلاعیه منتشر کرده است. اینو نمیدونم واقعا، نمیتونم چیزی بگم.
پس اینو ازش بگذاریم، همونو تبیین بفرمایید که این که مثلا فرمودید ویروس کشته شده هست، چرا باید بریم سراغ اون یکی و این هر کدوم چه فرقی با هم دارن، لااقل برای خود من هم به عنوان یه شنونده اطلاع خوبی هست که بدونم.
ببینید الان توی کشور ما سه پلتفرم مختلف واکسن کرونا وجود داره: ویروس کشته شده، آدنو ویروس ها یا ویروس هایی که حامل یه بخشی از ویروس کرونا هستند، و پروتئین های نوترکیب که مهمترینشون الان واکسن پاستور هست. شما وقتی که هر کدوم از اینها ساختار مختلفی دارن، تو ویروس کشته شده ویروس کامل کرونا است که با روش های شیمیایی کشته شده، دیگه امکان بیماریزایی نداره، ولی ساختار خودش رو کاملا حفظ کرده و میتونه ایجاد ایمنی بکنه. تو مدل آدنو ویروس ها یا سایر حامل هایی که بخشی از ویروس کرونا رو دارن همراه خودشون میارن، یه دی ان ای از یه بخشی از ویروس کرونا رو که به اسم اسپایک احتمالاً دیگه همه میشناسنش وارد ویروس آدنو کردن، اون حالا برای من بیماریزا نیست ولی یه بخشایی از ویروس کرونا رو نشون میده و سیستم ایمنی من میاد نسبت بهش واکنش نشون میده. اما مدل پروتئین نو ترکیب هم که یک تیکه از پروتئین ویروس رو اومدن و تولید کردن و اینا، حالا میگن اگر شما اختلاط اینا رو توی دوزهای مختلف، یعنی دوزهای بوستر استفاده بکنید، سیستم ایمنی رو بهتر الرت میکنید برای اینکه واکنش نشون بده و ایمنی بهتری برای شما ایجاد بکنه. این موضوعی است که از روز اولی که واکسن ها شروع شد به منتشر شدن در موردش حرف می زدن و می گفتن. البته همونطوری که در مورد کرونا همچنان شما وقتی که برین روی سایت سازمان بهداشت جهانی، دائما این جمله اینه که هنوز به صورت کامل نمی دانیم ولی آنچه می دانیم تا الان این است. این نکته به هر حال چیزی است که تا امروز در موردش میگن، حالا بعداً ممکنه که حرف دیگری زده بشه.
بله سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر روحانی. امیدواریم که به هر حال با تدابیری که اندیشیده شده و اندیشیده میشه، تدارکاتی که دیده میشه، به سلامت از این مرحله بگذریم، وارد مرحله سلامت بشیم، یا اگر قرار هست که با این ویروس زندگی کنیم مثل سایر ویروس ها که وجود دارن، با یک ایمنی و امنیت این اتفاق بیفته. به من جنبندی این آرزوی آخری که کردم چقدر در دسترسه؟
به نظرم با توجه به دیتاهایی که در تمام جهان داره منتشر میشه و شیوعی که واکسیناسیون پیدا کرده، این خیلی در دسترسه. یعنی شما توی جوامع مختلف پیک جدیدی که از ویروس داره زده میشه، از بیماری زده میشه، تو اغلب افرادی است که واکسن نزدن، تو افرادی است که دوز دومشون مدت زیادی ازشون گذشته، اینان که دارن مبتلا میشن. به نظر میرسه که شاید در سناریوی خوبی که میتونه وجود داشته باشه این باشه که واکسیناسیون ما رو خیلی خیلی در واقع کمک بکنه. سناریوی بعد هم میتونه وجود داشته باشه هرچند، ولی امیدواریم سناریوی بعد اتفاق نیفته.
امیدواریم انشالله. خیلی خوشحال شدیم از صحبت با شما، آرزوی سلامتی داریم، سپاسگزاریم.
سلامت باشین، منم آرزوی سلامتی برای شما دارم. خداحافظ.
و خبرها همراه با آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه.
صبح بخیر قربان.
در خدمت شما هستم. امروز چند تا خبر به نظر خودم خبری جالبی حالا بودش که تقریبا اتفاق افتاد روز گذشته. از سر ورزشی اگه بخوام شروع بکنم، ما لیگ قهرمانان اروپا رو داشتیم، قرعه کشی شد.
من اینو بگم، این قرعه کشی نشون داد خیلی دستاویز میتونه بشه برای دوستان، پس ما خیلی هم پرت و پلا اجرا نمیکنیم. آقا این لیگی که داریم دیشب قرعه کشی دیدیم، خیلی خوشمزه بود.
خوب شد دیگه.
آره برای ما خوب شد، الان ما بهانه دستمون هست. آقا اونا که اونجوریان اینجوری خراب کردن، وای به ما، ما که ایران،
وای به ما دیگه. واقعا همینه، الان همین بود. خیلی اعتراض گسترده ای هم خود داشتن،
جو سنگینی شد
دقیقاً در سطح خود باشگاه های اروپا و اینکه خب خیلی جالب توجه بود این اشتباه. بعد خدمت آرزم یه خبر دیگه ای هم که اتفاق افتاد در فوتبال اروپا، بحث هجوم کرونا واقعا بود، اما دوباره کرونا به لیگ انگلیس که خب خیلی بازی ها دوباره داره لغو میکنه. تمنای تیمایی مثل منچستر یونایتد و تاتنهام بازیاشونو کاملا تحت تاثیر قرار داده.
لیگی که دارن تعویق میافتن و لغو میشن.
دقیقاً احتمالا حالا ما در چند وقت آینده هم شاهد این باشیم که یه شرایط این اوایل کرونا شاید حتی به وجود بیاد، اگه یه فکر عاجلی برایش صورت نگیره از طرف اروپایی‌ها به قول معروف. بعد خدمت آرزم حالا
لااقل اینو میتونیم پوز بدیم که ما چند وقت دیگه تماشاگرام راه بدیم، بگیم بیایید ما داریم تماشاگر راه میدیم، اروپایی‌ها تعطیل کردن اصلا بازیاشونو.
اصلا خدمت شما آرزم که دقیقا همینه، الان این بحث وجود داره، همین الان هم که این خوب سوی اومیکرونم که حالا به وجود اومده یه مرزا کلا شرایط پیچیده کرده. هنوز تو خود اروپا هم تکلیفشون خیلی مشخص نیست، یه کشور این آلمان مثلا تعطیل کرده تماشاگر رو، ولی خب فرانسه داره را میده، انگلیس داره را میده و کنالش هم شرایط پیچیده داره. خدمت آرزم از یک وجه دیگه بخوام خبر بگم خدمتون، بحث شرایط پرداخت وام ازدواج هستش که آقای بهنوی عضوی از بیت مجلس گفتن که این شرایط قراره تحصیل بشه و در نشستی که با رئیس بانک مرکزی وجود داشته نحوه پرداخت و حالا شرایط اون مورد بررسی قرار گرفته و حالا انتظار میده که این روند تحصیل شدنش صورت بگیره. درباره حقوق معلم ها یه خبر دیگه داشتم که با تهبندی صورت گرفته، حداقل حقوق معلمان 8 میلیون و 20 هزار تومان قراره باشه که رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته که تهبندی معلمان امروز قرار مجلس شورای اسلامی مطرح بشه و 4 ماده باقی موندهش هم بررسی بشه با شرایط که خدمتون فهمیدم. 8 میلیون و 20 هزار تومان حداقل باشه.
متشکرم. امیدوارم که حالا اتفاق میفته اصلا بدون هیچ پیش قضاوتی، فقط قدر معلمامون رو بدونیم، هواشون رو بیشتر داشته باشیم، مواظبشون باشیم، سرمایه های تکرار نشدنی هم. متشکرم از شما آریان عزیز، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدارت. خب با خبرهای آریان کرات برنامه امروزمون هم به پایان رسید. ممنونیم که همراه ما بودید، شنونده با بودید، تماس گرفتید، پیامک فرستادید. انشالله فردا چهارشنبه با آخرین صبح گفتگوی این هفته در خدمتتون خواهیم بود. باز هم تأکید میکنیم پژوهش فراموش نشه، این تاکید به مدیرانمون هستش، فراموش نشه، این تاکید رو در راستای پیشرفت‌های علمی و فرهنگی خودمون انشالله بتونیم جا بندازیم. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید، تا فردا، خداحافظ.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، انشالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو ما رو همراهی بفرمایید.
هرچه مرا خواستنی تو جان منی جان منی جان منی.
خب رسیدیم به ساعت 8:29 دقیقه و 59 ثانیه.